ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اوباما اعلام کرد که تصمیم گرفته باید به اقدام نظامی علیه سوریه دست زند. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده درباره اقدام نظامی علیه سوریه تصمیم گیری می کنند. و باراک اوباما و فرانس و هلند بر اقدام علیه سوریه تاکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تصمیم گرفته است که باید به اقدام نظامی علیه اهداف مشخصی در سوریه دست زند و از کنگره خواهد خواست مجوز آن را صادر کند. اوباما گفت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به او اطلاع داده است که آماده اقدام نظامی هستند و افزود این حملات به اهداف مشخصی انجام خواهد شد، اما زمان آن می تواند فردا، یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر باشد. اوباما گفت که گاهی لازم است بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام زد. اوباما افزود که انکار حمله شیمیایی توسط حکومت اسد تمسخر پیمان منع استفاده از سلاح شیمیایی است و مسئله کاربرد این سلاح ها به منافع ملی آمریکا مربوط می شود. سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد که جلسه عمومی سنا برای تصمیم گیری در مورد اقدام علیه سوریه هفته آینده و پس از بازگشت سناتورها از تعطیلات برگزار خواهد شد. به گزارش رویترز، سناتور رید روز شنبه در بیانیه‌ای با موجه و ضروری دانستن اقدام علیه سوریه به دلیل استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان گفت در طول هفته نیز جلسات توجیهی علنی و غیر علنی با اعضای دولت باراک اوباما برگزار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانس و هلند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک تماس تلفنی بر اقدام نظامی علیه حکومت سوریه تاکید کردند. رویترز به نقل از کاخ سفید گزارش داد دو رهبر بر این نکته به توافق رسیدند که جهان باید یک پیام قوی به بشار اسد و سایر کسانی که در صدد استفاده از سلاح شیمیایی هستند ارسال کند. این گزارش می‌افزاید باراک اوباما و فرانس و هلند تاکید کردند که جهان باید نشان دهد جنایتی مانند استفاده از سلاح شیمیایی غیر قابل قبول است و کسانی که این قاعده بین‌المللی را نقض کنند مورد بازخواست جهانی قرار خواهند گرفت. به گفته معاون نخست وزیر روسیه، فروش سلاح‌های روسی به ایران تنها با در نظر گرفتن محدودیت‌های بین‌المللی علیه این کشور و به شرط انصراف تهران از هر گونه پیگرد قانونی علیه مسکو امکان پذیر است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید اگر ایران از شکایت خود علیه این کشور صرف نظر کند، حاضر است پیرامون تحویل یک سمانه ضد موشکی مشابه S-300 با ایران مذاکره کند. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی این کشور نیز هست، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال تحویل سمانه های پدافند هوایی انتی 2500 به جای S-300 به ایران تاکید کرد، گفتگو در این باره تنها زمانی ممکن است که ایران شکایت خود را پس بگیرد. او همچنین گفت حاضریم همکاری فنی نظامی با ایران داشته باشیم، اما روسیه متحد به رعایت قوانین بین المللی است و نمیتواند موردی را که مشمول تحریم هاست به ایران تحویل دهد. در واکنش خبرگزاری ریا نوستی از قول یک کارمند سفارت ایران در روسیه که هویتش فاش نشده نوشت که تهران منتظر است پیشنهاد از سرگیری همکاری های فنی نظامی مسکو تهران که بقیده این دیپلمات مورد نظر معاون نخست وزیر روسیه بوده از طریق کانال های رسمی ارائه شود. این منبع ناشناس افزود رسانه ها میدان مذاکرات سیاسی نیست. منتظریم پیشنهاد آغاز مذاکرات مشروط بر پس گرفتن شکایات علیه روسیه رسما به ایران ابلاغ شود. لیف کارالکوف کارشناس نظامی میگوید که مسکو برای متقاعد کردن تهران به پس گرفتن شکایاتش از سیاست هویج و چماق استفاده میکند.
Если говорить в практическом плане, то никаких, скажем, моментов, осложняющих российско-иранские отношения, их на данный момент
در حال حاضر هیچ مشکل ظاهری برای همکاری فنی نظامی روسیه و ایران وجود ندارد. اما تحویل سامانه‌های پیشرفته به ایران و با این اقدام به چالش کشیدن جامعه جهانی آن هم در روزهایی که به دلیل حمایت از سوریه عملاً در مقابل سایر دنیا قرار گرفته ایم، حتی برای تندروها و ضد آمریکایی‌های اطراف پوتین زیادی است. از سوی دیگر موسکو نگران است که تهران بتواند رأی مثبت دادگاه را به دست بیاورد. حرف‌های راگوزین آمیزه است از تهدید و تشویق و به نظر می‌رسد تازه‌ترین روند در سیاست روسیه در قبال ایران همان سیاست چماق و هویج است تا بالاخره مسئولین بتوانند تصمیم واحدی اتخاذ کنند.
которые причастны в России к выработке консолидированной позиции по данному вопросу.
روسیه در سال 2010 قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به مبلغ 800 میلیون دلار که از سال 2007 با ایران منعقد شده بود را لغو کرد. پنجشنبه مدیر شرکت تولید کننده سیستم های پدافند هوایی در روسیه گفت این 5 سامانه که ویژه ایران ساخته شده بود اوراق شده و دیگر وجود خارجی ندارد. ایران معتقد است روسیه از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت پا فراتر نهاده و علیه این کشور به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. ایگر کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید که این شکایت بی پایه و اساس هم نیست.
Это политическое решение, принятое президентом России Дмитрием Медведевым. С-300 формально не подпадает под действие.
این تصمیم سیاسی دمیتری مدودف در زمان ریاست جمهوریش بود. در اصل S-300 شامل تسلیحاتی که قطعنامه 1929 ارسال آن به ایران را قدغن می‌کند نیست. اما این گونه هم نیست که پوتین تحت فشار تهران حکم مدودف را لغو کند و دستور دهد که همکاری نظامی با ایران مجددا آغاز شود.
سرگی چیمیزف رئیس سازمان فناوری‌های روسیه چندی پیش ابراز نگرانی کرد که شانس پیروزی موسکو در دعوای حقوقی با تهران اندک است. روزنامه کمرسانت نیز به نقل از منبعش در دولت روسیه نوشت که تهدید محکومیت روسیه بسیار جدی است، زیرا به قول این مقام روس بعید است دادگاه در صدور حکم خود تمام ظرافت‌های اوضاع دشوار پیرامون ایران را در نظر بگیرد. او از ادامه ریزنی های مصالحه جویانه تهران و موسکو خبر داد، اما از آن کرد که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک روزنامه آمریکایی میگوید اوج عملیات مخفی سایبری سرویس های امنیتی آمریکا در سال 2011 میلادی بوده و عمده هدف این حملات کشورهای ایران، روسیه، چین و کره شمالی بودند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ایالات متحده آمریکا برنامه گسترده‌ای برای حملات سایبری دارد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی با استناد به اسنادی بسیار محرمانه نوشته عملیات مخفی سایبری آمریکا در سال 2011 میلادی به اوج خود رسیده و 4 کشور ایران، روسیه، چین و کره شمالی هدف عمده این حملات بودند. اسنادی که این گزارش بر مبنای آن نوشته شده از جمله اسنادی است که توسط ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا، در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته است. این گزارش میگوید ایالات متحده آمریکا سال 2011 231 عملیات سایبری انجام داده که از این تعداد نزدیک به 3/4 یعنی حدود 180 حمله سایبری علیه کشورهایی چون ایران، روسیه، چین و کره شمالی و همچنین در مقابله با فعالیت‌هایی چون فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته است. ایران در سال‌های اخیر همواره گفته از سوی کشورهای غربی هدف حملات سایبری قرار گرفته است. اوج این حملات با انتشار ویروس استاکسنت صورت گرفت که بعدها روزنامه نیویورک تایمز بر مبنای اسنادی گفت این ویروس برای اخلال در عملکرد سایت هسته‌ای نتنز ایران طراحی شده بود. ویروس استاکسنت سال 1389 کامپیوترهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز را مورد حمله قرار داد و 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخت. به جز استاکسنت می توان به ویروس های چون فلیم، مهدی، استارس و دوکو هم اشاره کرد که در سالهای گذشته به تناوب به عنوان عوامل حمله به برنامه های جمهوری اسلامی نام برده شدند. گزارش تازه واشنگتن پست تاکید که ایالات متحده در سالهای اخیر تمرکز بر روی عملیات سایبری را افزایش داده است. به گفته این روزنامه طبق اسنادی محرمانه کارشناسان کامپیوتر در ایالات متحده آمریکا تحت پروژه‌ای با نام جینی و با بودجه 652 میلیون دلاری سالانه در هزاران کامپیوتر بدافزارهای پیچیده‌ای را به صورت پنهانی جاسازی می‌کنند. این بدافزارها که از راه دور قابل هدایت هستند، قابلیت دارند داده‌های کامپیوتری را دستکاری، تخریب و مختل کنند. واشنگتن پست میگوید تا پایان سال جاری میلادی در قالب پروژه جینی دست کم 85 هزار بدافزار در کامپیوترهایی در سراسر جهان جاسازی خواهد شد که این رقم نسبت به سال 2008 میلادی 4 برابر شده است. این گزارش مشخص نکرده که این پروژه مشخصاً چه کشورهایی را هدف قرار داده، اما توضیح می‌دهد از نظر آمریکا، چین و روسیه سهمگین‌ترین تهدیدهای سایبری به شمار می‌روند و ایران اگرچه از لحاظ قابلیت سایبری در جایگاه سوم قرار دارد، به نظر می‌رسد انگیزش برای تلافی حمله استاکس‌نت بسیار قوی باشد.
و در اینجا شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکار ما فهیمه خضرحیدری روزنامه‌های امروز را ورق می‌زند.
اغلب روزنامه‌ها اخبار و گزارش‌ها یا حتی یادداشت‌ها و تحلیل‌های درباره بحران سوریه منتشر کردن، اما صدای متفاوت در گزارش روزنامه جهان صنعت منعکس شده. این روزنامه گزارشی منتشر کرده با تیتر بدشانسی دولت روحانی و البته در این گزارش بررسی کرده که موضع جمهوری اسلامی در صورت حمله آمریکا و دیگر کشورها به سوریه چگونه خواهد بود. روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که تا این لحظه دولت آقای روحانی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی تمام تلاش خودشون رو کردن که از بروز چنین جنگی جلوگیری بکنن و البته این روزنامه یادآوری کرده که آقای ظریف در مذاکراتی که با وزرای کشورهای خارجه کشورهای دیگه داره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی حمله شیمیایی به مردم سوریه رو محکوم کرده. بعد رفته به سراغ نمایندگان مجلس. برخی از این نمایندگان مثل اردشیر برخی از این نمایندگان مجلس مثل آقای منصور حقیقت‌پور گفته ما در صورت حمله آمریکا به سوریه کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم جز اینکه کمک‌های اقتصادی و انسانی مثل دارو، بهداشت و اردوگاه و از این قبیل در اختیار دولت سوریه قرار بدیم. یک نماینده مجلس به نام آقای حسین نقوی تاکید کرده که جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌های خودش استفاده خواهد کرد اگر آمریکا به سوریه حمله بکنه. اما یکی دیگر از کارشناسان سیاست خارجی به نام اردشیر صنایعی به روزنامه جهان صنعت گفته که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در این جنگ حضور مستقیم داشته باشه و همه اظهار نظرهای فرماندهان سپاه یا فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی فقط یک تبلیغات روانی است که جلوی جنگ رو بگیره.
بسیار خوب، گزارش مفصلی است با دیدگاه‌های مختلف گزارش جهان صنعت. اما آقای رفیع‌زاده بهار در بخش اول هم گفتیم که از تغییر آرایش سیاسی در مجلس خبر داده، ظاهرا این تغییر آرایش سیاسی مربوط میشه به فراکسیون رهروان ولایت.
بله، روزنامه بهار امروز گزارش داده که یک فراکسیون جدید در حال شکل گیری هست به نام فراکسیون اعتدال و اکثریت اعضای فراکسیون اعتدال همون کسانی هستند که در حال حاضر عضو فراکسیون رهروان ولایت هستند که ریاست و لیدری یعنی رهبری این فراکسیون رو آقای علی لاریجانی بر عهده داره. البته روزنامه بهار به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفته. آقای رمضان علی صبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از کسایی هست که گفته ما آغاز کردیم روند تشکیل فراکسیون اعتدال رو و اکثریت اعضا هم به گفته ایشون کسانی هستند که ناراضی هستند از حضور در فراکسیون رهروان ولایت و قرار است در این فراکسیون با دولت آقای روحانی بیشتر هماهنگ باشن. یکی دو نماینده هم به روزنامه بهار گفتن که این انشعاب انجام نخواهد شد، اما روزنامه بهار تاکید کرده که تحولاتی در مجلس در جریان هست به نفع دولت آقای روحانی.
بله، ارزیابی ها این بود در این گزارش که به هر حال تأثیرات دولت آقای روحانی است بر ساختار مجلس. اما ورقی هم بزنیم، روزنامه جامعه جم رو آقای رفیع‌زاده 60% هواپیماهای ایران اینطور که روزنامه جامعه جم گزارش داده زمینگیر هستند.
بله، این خبر رو روزنامه جامعه جم از قول سیروس باهری مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرتور منتشر کرده. ایشون گفته بیش از 60% از 220 فروند هواپیمای موجود در ایران که عمرشون هم بیش از 22 سال هست زمینگیر هستن. ایشون گفته که دلایل فنی داره. یکی از دلایل اصلی که ایشون ذکر کرده این هست که گفته ارتباط شرکت‌های هواپیمایی ایران با شرکت‌های سازنده هواپیماها قطع شده و اینها نمیتونن قطعات بگیرن یا برای تعمیر کارشناسان رو بیارن به ایران یا هواپیماها رو بفرستن خارج. به هر حال یک مشکلی هست که به گفته سیروس باهری دچار بحران کرده شرکت‌های هواپیمایی در ایران.
فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.